الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در شؤونات مجتهد به اینجا رسید که مجتهد دارای سه شأن اصلی و اساسی هست که دو شأنش مورد اتفاق است، یک شأنش مورد بحث است. اون دو شأنی که مورد اتفاق است عبارت است از شأن قضاوت و شأن افتا، یعنی مجتهد اون کسی است که من نظر الی حلالنا و حرامنا و از این ادله شرعیه استنباط میکند احکام شرعی رو در حقیقت. نکته ای که قابل توجه هست، حالا اون روایت رو انشاءالله باید بخونیم روایاتی که هست، ولی اونچه که مد نظر هست کسی که به حلال و حرام ما آشنا باشه، فلل عوامن یقلدو، این تقلید یعنی این است که حیثیت‌های افتایی در حقیقت مراد است. قطعا این مسئله تقلید نشان از این است که در مقام فتوا و افتا مجتهد قرار میگیره و از او سوال میشه، استفتا میشه و او جواب میده. البته یک نکته رو آیون اتفاقا امروز هر جاها در درس خارج فقهشون هم مطرح کردن، بسیار خوب، نکته دقیقی است. و این استش که در باب استفتا این است که مردم استفتا میکنن، یستفتون که عن الکلاله قل الله یفتیکم، بگو خدا جواب میدهد، خدا مفتی است، خدا فتوا دهنده است. و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت نقل قول فتوای الهی میکنن، قول الله یفتیکم. این قول الله یفتیکم یعنی چی؟ یعنی خدا فتوا دهنده است، خدا حکم رو میده. و پیغمبر عرض کنم که اینو ملاحظه فرمایید، آیه 186 سوره مبارکه نساء، بله در سوره مبارکه نساء، بله این خیلی از جای قابل توجه هست که بله یفتیکم، سوره مبارکه نساء آیه 176 آیه پایانی سوره، یستفتونک قل الله یفتیکم. ببینید این استفتا که میکنن، خب مردم استفتا میکنن، طلب فتوا میکنن، خب کی باید فتوا رو جواب بده؟ آیا فقیه؟ آیا پیامبر؟ آیا اهل بیت؟ نه، حکم الله هست. قل الله یفتیکم، بگو خدای عالم داره جواب میده. خیلی مسئله مهمیه. یه وقت مثل این که از یک فقیه سوال بکنم، فقیه مفتیه، فقیه مفتی، فقیه مفتی نیست. یه وقت در مسائل غیر احکام الهی است، مباحث به اصطلاح بین الناس هست، مسائلی است که مردم با هم خوب هست. اما وقتی که بحث استفتا هست، یعنی که میخواست بینه که نظر الهی چیه. در مقام افتا هیچ کس، نه فقیه، نه امام، نه خود پیغمبر، بلکه قل الله یفتیکم. وقتی استفتا کردن خدای عالم داره. چرا این چی مسئله است؟ این خیلی مسئله مهمیه که دین جزئش و کلش و هر چه که هست از ناحیه اراده تشریعی از حق است. اینو داشته باشی. ما فکر نکنیم که دین مثلا کلیاتش خدا گفته بقیهش رو داره مثلا پیغمبر میگه یا اهل بیت علیهم السلام میگن. نه، قل الله یفتیکم یعنی حتی در حد یک استفتا که امر جزئی هست، مثلا یستفتونه که در چیه؟ در کلاله، که مثلا برادر امی یا برادر ابی یا امثال ذلک اینها که هستن کلاله هستن، خب اینا ارثشون چگونه خواهد بود؟ یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالت ان امرئ ان هلک فلان. بنابراین دین، آیون دین خیلی عجیب، دین با همه جهاتش، کلیش، جزئیش، اصلیش، فرعیش، همه و همه از جایگاه اراده تشریعی باید دیده بشه. ما نباید بگیم معاذ الله ما مثلا فرض فقیهی هست بیاد دیگه فتوا میده. نه، فتوا نمیدن، باید فتوا را به عنوان حکم الله ارائه بکنه. همین، حتی به پیغمبر هم نگفت به اصطلاح بگو، نه بگو الله جواب شما رو میده. در باب چی؟ در باب کلاله است، یه امر جزئی است. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرئ هلک بامثال ذلک. خب پس این قابل توجه هستش که در حقیقت دین که عبارت است از اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی، این محض است، واسب است، خالص است و فقط به اراده تشریعی حضرت حق برمیگردد ولا غیر. خب بله، استنباط میکنه. از چی استنباط میکنه؟
از آیات اصلاً.
چی رو میخواد جمع در بیاره؟
حکم الله واقعی چون نیست اسمش دیگه احسان
نمیده. خب نه، حکم الله واقعی اگر ما مخطئه باشیم، حکم الله واقعی هم لازم نیست. ما این میگیم که اگر رسیدیم ولی المصیبه اجران ولی المخطئه اجران واحد، ما الان نمیتونیم و الا لازمش این است که معاذ الله بگیم افراد فتوا بدن. خب نه، ما حجت داریم، ما علم نمیخوایم، حجت میخوایم. یک فقیه اگر اینجور باشه خب خیلی وضع خراب میشه، یعنی در حقیقت مستند میشه به اشخاص. نه، ولی این قدسی نخواهد بود، این معتبر نخواهد بود، این حجت. اون چیزی که ببینید، یه وقت ما علم داریم یه وقت علمی، یه وقت ما قطع داریم یه وقت حجت. یقین یعنی یه وقت یقین، خب حجت باش و ذاتی هستش. یه وقت هست که یقین نداریم، اما اطمینان ما اینه که بر اساس شواهد و ادله‌ای که موجود هست ما این دسته از احکام رو به عنوان فتوا درآوردیم. این واسه بگیم و درسته فرمایش جناب عالی هستش که خب استناد زمانی به حق سبحانه و تعالی میتونه باشه که مطلب حق باشه، این فهمیدن درستی است، ولی در مقام عمل همون حق مطلق به ما اجازه داده که این حد از حقانیتی که بر مبتنی بر ادله و شواهد استفاده شده به این عمل بکنید. خدا نمیگه این حق است و این یقینی است، اما عمل به این رو قطعی خدا دستور داده و این میشه بر ما حجت. خب ما در مقام به اصطلاح شأن مجتهد گفتیم که بحث قضا و بحث افتاش کاملا قطعیه و فللعوام ان یقلدوا. ببین این روایت ها خیلی صریحه، فللعوام ان یقلدوا، کسی که من کان من الفقا. حتی اونجایی که بحثایی که ما مثلا به ولایت فقیه میخوام برگردونیم، همین روایت من کان من الفقا ها صائنا لنفس مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، تازه با این وضعیت چی؟ فللعوام ان یقلدوا. اینجا نباید گفته بشه که خب حالا که اینطور هست چه این شخصی دارای ولایت است، دارای ولایت سیاسی است. تازه اگر کسی به اصطلاح فقیه من کان من الفقها ها صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، چی؟ فللعوام ان یقلدوا، یعنی در مقام فتوا میتونه فتوا بده و امام و مقلدین باید تقلید بکنن. تو این موطن اساسی که ما انتظار داریم، که انتظاری که بالاخره امروزه بحث ولایت فقیه داره مطرح میکنه، میگه که ولایت سیاسی امامه. میگه حد الان آیونه که مستند میکنن به ولایت فقیه به همه روایت انتظار میکنن دیگه، به این روایتی که دقیقت داره خیلی مطیعن لهوا و مطیعن لامر مولا و مخالفن لهوا، میگه فللعوامن یقلدو، یعنی مسائل فتوایی رو توجه بکنن. اما جنبه های حکومتی و سیاسی نیست. البته هنوز ما به ادله روایت فقیه نرسیدیم ببینیم که چیه، ولی اون مهمترین روایتی که در این باب وجود داره این شأن رو داره تأکید میکنه، فل العوام ان یقلدوا، که فتواشو توجه بکنن. و بحث قضا رو هم بله، فجعلتو علیه جعلتو علیکم حاکما، که این هم چون بسترش بستر حکومت و قضا هست، بحث حاکمیت و قضا هست، بایستی که اونجا تعریف بشه که اونم حالا انشاءالله خواهیم خوند با امید خدا. خب ما داریم روایاتی رو میخونیم که مرحوم صاحب وسائل در باب 13 از ابواب کتاب شریف جهاد به عنوان خروج قبل قیام القائم رو داره بررسی میکنه. 17 روایت است که در این روایات اون دست از نهضت ها، جنبش ها و قیام هایی که قبل از قیام حضرت بقیت الله علیه السلام داره انجام میشه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار میده. آیا درسته؟ آیا درست نیست یا فلان؟ از اون طرف ما آمدیم گفتیم که دین حکومت داره، دین اقتضای سلطنت سیاسی داره، ولایت داره، در اینجا هیچ بحثی نیست. از اینکه دین ذاتاً این رو داره سر بحثی نیست، اما این رو، این دین رو اگر صاحب دین که پیغمبر و آل هستن اینها بخوان اعمال بکنن، اینم باز درش بحثی نیست که دارای ولایت سیاسی هستن. یعنی پیغمبر و آل چون اینها از طرف حق سبحانه و تعالی صاحب این دستن، اول ذکر هستن، ذکر به اصطلاح وسأل و اهل ذکر، اینها اهل ذکر هستن دیگه، اینا دقیقا. اما مادون اینها یعنی کسانی که به هر حال فقیه هستند، آیا اینها هم صاحب دین محسوب بشوند و اینها هم از ولایت الهیه در این رابطه برخوردار باشند یا نه؟ جای بحث و کلام وجود داره، جدی هم وجود داره. برای اینکه در جلسه قبل عرض کردیم جریان ولایت سیاسی یک جریان نیست که ما بگیم آقا فقط فقیهه و این چون آقا فقیهه میتونه ادله و اساس ادله و شواهد احکام رو استنباط بکنه، درسته فقیه اینشون. اما من کان من الفقها، اگر اینجوری باشه تازه فر العوام یقلدو، نه اینکه ولایت سیاسی شروع کنیم و ولی سیاسیش بکنیم که. خب ما هنوز کار داریم. مضافم به اینکه درس دیرو درس کردیم گفتیم که جریان ولایت سیاسی یک تخصصه، جوری نیست که مثلا فرد حالا یه نفر فقیه شد. ما مثال داریم گفتیم زمان مرحوم آیت الله گلپایگانی، خب آیت الله گلپایگانی فقاهتش مسلم بود دیگه، صاحب رساله بود، همگان هم بر فقاهت این بزرگوار نظر دادن، ولی گفتن نه مثلا این فقیه نه دیگری. خب چرا؟ برای اینکه ایشون شاید اون وساطت العباد نباشه، دیگری بایستی که سیاست دباد دخته بگیره مثلا فرض. خب یعنی چی؟ یعنی یک تخصصه، یعنی یک صرف اینکه طرف فقیه باشه نمیشه، باید این شأن داشته باشه. خب پس بنابراین اون چیزی که داره ولایت میاره اون شأن خاصه. فقاهت یک زیر ساختی است که باید باشه، ولی اون شأن ویژه‌ای که و سیاست العباد، نه سیاست های رسمی که الان مثلا وجود داره، این رو بایستی که ما احراز بکنیم. آیا از ناحیه دین این قصه از جا برای فقیه دیده شده و به عهده فقیه گذاشته شده که آیا فقیه تو باید این کارم انجام بدی چون میخوای ولایت سیاسی داشته باشی؟ بدون تخصص نمیشه که، بدون آگاهی و شنا اون مقداری که فقاهت داشتی چیکار بودی؟ بدونید که احکام را از ادله و شواهد استنباط کردی، آفرین بر تو فقیه هستی، فر العوام ان یقلدو. اما اگر بخواهی زمام امر سیاسی رو به عهده بگیری، ولایت داشته باشی، جامعه تحت سرپرستی تو بخوان شؤونات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و امثال ذلک رو داشته باشن، خب باید تو چیکاره باید باشی؟ همینجوری میشه تو چون میتونی ادله احکام رو در بیاری، حلال و حرام بفهمی و نجسی پاکی بدونی، بیای ولایت سیاسی داشته باشی؟ آیا میتونی همین شرطی رو بزنی؟ از اون طرف هم میگم هیچ امامی ما ندیدیم که بیاد مثلا در باب آقا امام عسکری علیه السلام بیشتر این شاهد مثلا آدم باید اینجا ببینه دیگه، چون آقا امام عسکری علیه السلام در درگاه عالم غیبت قرار گرفت، رفت به سمت اینکه جامعه شیعی رو نظم بهش بده، انضباط بهش بده، آماده بکنه، یک وحدتی براش ایجاد بکنه که اگر وارد عالم غیبت شد، در جهان غیبت قرار گرفت، اینقدر پراکنده نباشه. در اینجا هیچ فقیه رو حضرت دعوت نکرد، ارجاعی به فقیه نداد که بیاد بگه مثلا فرض کنید که مردم شما مثلا از فرانکس بخواید تبعیت بکنید، از نه حتی مطلق هم نفرمودن، یعنی ظواهر این خب بالاخره اینا هستن که مسئولیت این کار رو دارن دیگه، وکالت هاشون رو تقویت کردن، نیروهایی که بتونن جمعیت رو حفظ بکنن، تشکل اسلامی و شیعی رو حفظ بکنن، نظام مالیشون رو حفظ بکنن تقویت کردن، اما اهتمامی به امر مسئله این که یک فقیهی بخواد ولایت سیاسی داشته باشه مثلا در زمان، با اینکه خب نامه میتونستن بدن، وکیل بفرستن و امثال ذلک، واقعا نبوده. اینا نشانه از این هستش که ما باید راجع به این مسئله بیشتر فکر بکنیم، بیشتر تأمل بکنیم. نه، از اول فقه که مثلا طهارت شروع میشه تا دیات، این که مثلا ولایت سیاسی که مخصوصا امروز جوامع امروزی با توجه به این که دیگه سیاست در امر در عرض اقتصاد و فرهنگ و اینا قرار نگرفته، سیاست اومده اینجا قله، اقتصاد و فرهنگ و فلان فلان زیر مجموعه سیاست شده. اون کسی که سیاست مدار است، اقتصاد رو، مدیریت رو، فرهنگ رو، روابط بین الملل رو، ارتباطات داخل و خارج رو داره سامان میده. ولی خیلی کار سنگینی، خیلی نمیشه چی کرد. بله از خواهش آره اما این دیگه در عصر دولت در مستقر بگیم که از نازم امام محصول شخص خاصی یا به صورت کلی یا مصداقی تعیین نشده برای مدیریت امام امور جامعه. بله، اگر این که بگیم بعد لازم نمیاد که بخش از اون مهم در کامیدی معتر بگیم. خب حالا همین ببینید، جامعه اسلامی باید تلاش بکنه که چیکار کنه که این احکام الهی اجرا بشه، اینو باید تلاش بکنه. آیا این تلاش به این معناست که یه فردی رو به عنوان ولی منصوب بکنه؟ ببینید ما دنبال احکام الهی هستیم، ما دنبال این هستیم که حلال و حرام خدا تحقق پیدا بکنه، قوانین الهی بدون کم و کاست تحقق پیدا بکنه. خب آیا این لزوماً ناظر به این هستش که ما باید یه فردی رو که ولی است، چون ما این واژه ولایت رو صرف بگیریم که دارای واقعاً حیثیت سرپرستی الهی است که تخلف از او تخلف از خدا محسوب میشه، این مسئله است، آیا داریم که چه این کاری بکنیم؟ یا ما بر اساس اینکه دین از ما خواسته که این احکام الهی تحقق پیدا بکنه پیدا کنیم؟ همین، این میتونه با ولایت باشه، میتونه با وکالت باشه، میتونه با نظارت باشه، میتونه سازوکاری داشته باشه، ولی ما اگر چون اصل عدم ولایته، ما اگر بخوایم ولایت رو در اینجا بیاریم باید دلیل قاطع داشته باشیم. از اون طرف ببینید دلیل اهم از مدعاست، بیان بگیم چی؟ بگیم که آقا دین از ما این احکام رو خواسته، بگیم بسیار خوب، دین از ما احکام. ما میتوانیم جامعه اسلامی را و حاکمیت مسلمانان را قرار بدهیم که بر اساس حاکمیت مسلمانان این احکام الهی رو جامعه اسلامی بخواد اجرا بکنه. میتونه بر اساس وکالت باشه، میتونه بر اساس نظارت باشه، میتونه بر اساس مشورت هایی باشه که از فقیه مشورت بگیره، اما ولایت بله مشروط هم میتونه باشه. بله بله. 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 ببین قصه این هستش که ما وقتی آمدیم همینطور رو می فرمایید مثل زمان آیت الله بروجردی، این قصه میتونه اگر کامل بشه ببین ما الان داریم میگیم چی؟ میگیم که مثلا ولایت فقیه، بعد این ولایت هم ولایت الهیه میدونیم و بعد مخالفت با این رو، هر نوع مخالفت با این رو ولو مثلا نظری باشه فکری باشه، مخالفت با نظر اله میدونیم و متهم میکنیم و و و مسائل بعد. اون چیزی که در حقیقت چالش ایجاد میکنه اینه. وقتی ولایت الهیه شد، خب مگه ما میتونیم با ولایت معصوم بجنگیم؟ اینا الان دارن همین حکم رو بر ولایت فقیه میارن دیگه. بله دیگه همینطور میشه، بله همین هستش. ولی بله خیلی سنگینه این بار. فقط این نیست که آقا این شاه بره اون پادشاه بیاد، اینجوری نیست. نه، ما داریم برای جامعه اسلامی یه خطی رو ترسیم میکنیم که اون خط میخواد نشان بده که جامعه اسلامی در عصر غیبت این نظام سیاسی رو بخوام بپذیرن. خیلی حرف سنگینیه. ولذا باید ببینیم که خب اگر واقعا شواهدی داشته باشیم، ادله‌ای داشته باشیم، علی رؤوسنا و عیوننا، خب بحثش نیست. ما الان میبینیم مخصوصا در باب آقا امام عسکری علیه السلام که در آستانه غیبت این و حضرت داره میره که نظام غیبت رو ساماندهی بکنه، نماینده میفرسته، دعوت میکنه، نامه مینویسه، وکیل میفرسته، تو اون زندانگاه خودش، تو اون لشکرگاه خودش، تو اون شرایط سخت، اما نمیبره به این سمت جامعه رو که یک ولایت سیاسی درست بکنه که یک عده‌ای هستن به نام فقها، اینایی که این ویژگی ها رو دارن، اینها ولایت سیاسی دارن و میتوانن سرپرستی. ما دو تا روایت ابی خدیجه داریم و عمر بن حنظله و همسر همین. حالا میرسیم به ادله. این ادله اگر بخواد جوابگوی این حد باشه که بخواد ولایت سیاسی رو که این بار رو داره و این در حقیقت تعهدات رو میاره برای یک جامعه، الان مثلا شما ملاحظه می‌فرمایید که بر اساس ولایت فقیه هر نوع حرکتی، مخصوصا ولایت مطلقه فقیه، هر نوع حرکتی در هر زمینه‌ای که باشه، این حتی بر نمیتابند یک قول مخالف رو در حقیقت داشته باشه، قول مخالف بر نمیتابند. چرا؟ بعدم این حرف رو حجت میدونم، میگن که آقا فقیه، فقیه جای پیغمبر و آل نشسته و هر حرفی که زده در حقیقت باید عمل بشه، متبع بشه و امثال ذلک. بر ما واجبه اگر کسی نکنه حرام انجام داده، باید از صحنه خارج بشه و دو و مسئله که الان شما ملاحظه این فرمایید میاد به این بار کم کم. خدا نگه من نمیخوام خدا نگه تشبیه بکنم، اصلا بحث این حرفا نیست. ما میخوام عباسیان هم این حکومت داشتن دیگه، نانجیب معاویه خودش رو به عنوان امیرالمؤمنین معاذ الله جا میزد دیگه و حکم او، نماز او، رفت آمد اونجوری میشد در حقیقت دیگه. این قصه باعث میشه که ما آگاهانه تر حرف بزنیم، با شناخت بیشتری حرف بزنیم. ما الان واقعا بحث خارجی نداریم که چه اتفاقی، نه، ما در این بحث بررسی میکنیم که آیا از ناحیه دین، دین حکومت رو دارد؟ بله. لذا فهمود انما حصر هم کرده، انما ولی یکم الله و رسوله و المؤمنین الذین یقومون الصلاة. ما بنابراین این سه تاست، یعنی خدا، پیامبر و آل او، اینا قطعیه، اینا ولایت دارن. اما وقتی اینها نبودن در عصر غیبت، دیگری هم در راستای همین ولایت، ولایت الهیه داره، یعنی اونها، این فقها هم این گونه مثل اینکه داشتن، اینا ولایت سیاسی دارن در راستا. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. اون کسی که عدل دین باشه میتونه ولی باشه، برای اینکه از دین خب خبر داره و اینا. اما اون کسی که با دین فاصله فراوانی داره، ما در رتبه چندین مرتبه بعدیم، فقیه کجا و امام کجا؟ ما که صاحب دین نیستیم، ولی فقها که صاحب دین نیستن. اینها بله در اینکه تلاش بکنند احکام الهی، آراء و نظرات الهی، سنت های الهی مطرح بشه، تبعیت بشه، اینها وظیفه همه فقها هست. اما اینکه اینها ولایت سیاسی داشته باشن، این جای بحث داره. خب یکی از الان دیگه وقتم گذشته، ولی یکی از اخباری که روایاتی که جناب صاحب وسائل جمع آوری کرده که در حقیقت به عنوان تحت عنوان خروج قبل قیام القائم چگونه خواهد بود، این روایتی است که در تحت عنوان خبر عمر ابن حنزله آوردن. این همین وسائل باب 13 از ابواب جهاد عدو حدیث 7 خبر عمر ابن حنزله هستش. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس علامات قبل قیام القائم علیه السلام، 5 تا علامت قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام وجود داره، از سیحه و سفیانی و الخسف و قتل النفس و قتل النفس زکیه و الیمانی. این 5 تا از علائم ظهور حضرت بقیت الله هستند. خب فقلت جلت فلاک ان خرج احد من اهل بیت که قبل هذه العلامات اتخرج معه؟ قال الله. خب عمر ابن حنزله از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که، یعنی نقل میکنه که امام علیه السلام فرمود که 5 تا علامت هستند که تا قبل از قیام قائم علیه السلام ظاهر میشن، که اینها که ظاهر شدن بعد از اینها حرکت و قیام بعدی میشه قیام حضرت بقیت الله، اون قیام قابل قبول هستش. اما تا قبل از او عمر ابن حنزله سوال میکنه تا قبل از این علائم اگه حرکتی اتفاق افتاد آیا شما با اون حرکت خواهید بود؟ حضرت میفرمان که نخیر، من با اون حرکت نیستم، یعنی موافق با قیامی که قبل از این علائم باشه نیستم و اینها رو قیام حقیقی نمیدونم، قیام حضرت بقیت الله محسوب نمیشه. خب میفرمان که این سند، سند روایت جای بحث نداره، درسته؟ و در مقام فقط عمر ابن حنزله یه مقدار بحث و حدیث و اینها وجود داره که معمولا بالاخره نهایتا به وثاقت عمر ابن حنزله رأی میدن و قبول دارن، ولی فی الجمله سند محضوری نداره. خب این 5 تا چیز چی هستن؟ از سیحه و سفیانی و الخسف و قتل نفس و نفس زکیه و الیمانی. مراد از سیحه همون یک ندای سماوی است، یک ندای سماوی میاد که بر اساس اون ندای سماوی همه متوجه میشن که در حقیقت این قیام، قیام حضرت بقیت الله هست و باید با اون قیام همراه. کما فی خبر، در جناب روایتی که جناب حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه هم همچین مطلبی هست که حضرت میفرماید که ینادی مناد من السما اول النهار ارا ان علیا و شیعته هم الفائزون. امثال، یعنی نه بخواد بگیم امثال این، همونطوره که منادی ندا داد که شیعه یا علی ابن ابی طالب و شیعیان او فائزن، منادی ندا میدهد، مثل همین ندا در اون عصر هم خواهد آمد که مثلا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این یک مطلب. خسف هم مراد جیش سفیانی است، حالا اینجوری مثلا مطرح هست که اینها هم به حساب خسف معروف هستند و به عنوان جیش سفیانی، یکی از علائم ظهور میگن جیش سفیانی دیگه ظهور بکنه، این رو به عنوان خسف در حقیقت معرفی میکنن. خب بقیه قتل نفس زکیه یمانی هم که خب الان بحث یمانی هم خیلی جدی است دیگه، در عراق و کشورهای بعضی عراقی مردم چجور هستند. خب این همه عالمان و فرزانگان میگن یعنی سراغ این دجال ها نرید، سراغ این دسته از افرادی که این گونه هستن نرید، ولی خب حالا چون زمان گذشته اینو عرض بکنیم و دیگه تمامش. میفرماید که خب در این روایت آقا امام صادق علیه السلام عمر ابن حنزله رو نهی کرد، فرمود که شما سوال کردید که آیا تا قبل از این علائم خمسه اگر قیامی اتفاق افتاد شما حرکت رو تایید میکنید، با اون حرکت همراه هستید یا نه؟ حضرت فرمود که نه، من با این حرکت ها همراه نیستم و اینها رو شأنیت برای به اصطلاح قیام حقیقی نمیدونم و اینها قبل القیام القائم هستن و خروج با اونها مورد تایید نیست. خب ما میگیم که میخوام چیکار کنیم با این دسته از روایات؟ آیا این دسته از روایات رو معارض بدانیم یا نه؟ برخی از فقها ها این روایات معارض اون دست از روایاتی میدونن که در حقیقت فقها ها یا قائمی نفقی قائمی قیام بکنه و برای گرفتن حق اقدام بکنه. اینو تایید کردن بسیاری از روایات میگن اگر قائمی برخیزه علیه ظلم و بیدادگری قیام بکنه و نظرش این باشه که این رو به دست اهلش بده و بر مبنای حق و عدل حکومت بکنه، اونو همراهی بکنید. بسیار روایت فراوانی هم هست. خب اما این دست از روایات اینا رو نگیم آقا معارضن، چون برخی از آقایون فقها ها میگن این دست روایات با اون دست معارض همن، اونا قوتی از سندی و دلالتی دارن و اینها این قوت رو ندارن، کمترن و امثال ذلک. لذا ما اونها رو ترجیح میدیم، ترجیح مثلا نص بر ظاهر یا از هر بر ظاهر و امثال، یعنی جمع دلالی میخوان بکنن. نه آقا، ما دو دسته از روایات داریم، هر دوش هم حقن، هیچ هم در عرض هم نیستن. یک دسته از روایات میگه آقا اون نوع حرکت هایی که به این گونه از مسائل ختم میشه که فرمودن دیروز جلسه خبر سودهی که من جلسه دیروز خوندیم ناظر به اینن که به سمت به اصطلاح تواقیت دارن جلو میبرن که صاحبها طاغوتون که فرمودن و یعبد من دون الله عز و جل، اگر قیامها در این صورت باشه خب اینها این قیامهای باطلی هن و مردم نباید با این قیامها همراه باشه. اما اون دسته از روایاتی که داره میگه همراهی بکنید، یعنی صاحبان اینا طاغوت نیستن، انگیزه ایشون هستش که این رو به دست حقش بدن، به دست اهلش بدن و اینها هم این کار دارن انجام میدن. بنابراین جای تعارض نیست، بلکه دو دسته از روایاتن، هر دو حقن. یکی داره جهت تواقیت رو مشخص میکنه، میگه با اونو همراه نباشید. یکی جهت حق و عدل رو که میخواد به صاحب اصلیش برسونه رو دارن میدن که با همراه باشید. لذا تعارضی در بین نیست. الحمدلله رب العالمین. تا روایت هشتم انشاءالله.